بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين وجعل الله فرجه الشريف. در سوره آل عمران خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. در جلسه گذشته راجب این آیات سوره زلزال یا زلزله صحبت کردیم که لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در این سوره آل عمران هم خداوند تبارک و تعالی همین مضمون رو بیان میکنه که در روز قیامت هر نفسی ما عملت من خیرن رو تجد و محضرا حاضر میبینه اونجا و ما عملت من سوء و اونچه که از بدی انجام داده، چه از خوبی چه از بدی، آنچه که انجام داده اونجا میبینه. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، هر نفسی دوست داره که بین او و بین اون روزی که اینها رو میبینه یک زمان طولانی باشه، یعنی میگه ای کاش نمیشد. این آیه هم مثل اون آیات که قبلا خوندیم الان اشاره کردیم در سوره زلزال یا زلزله از آیاتی است که دال بر تجسم اعمال که تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اون چرا که عمل کرده است حاضر میبینه. یعنی عمل که دیروز عرض کردیم به ظاهر یک امر متصرمی است که هر قسمتش وقتی تحقق پیدا میکنه قبلش نیست و بعدش نیامده و تمام میشه و عمل امری است قائم به عامل، عمل کار امری است که به یک عامل کار وابستگی داره، در این حال در روز قیامت اون خود عمل رو، ما عملت من خیرن رو، خودش رو محضرا میبینه، یعنی مستقل از خودش اون عمل رو میبینه. خودش بله، ما عملت خودش، نگفته تصویر ما عملت، صورت ما عملت، خود اون چرا که انجام داده حاضر میبینه، یافت میابه و خود آنچه را که از بدی انجام داده حاضر میبینه. بنابراین این اعمال غیر از این صورتی که به اصطلاح در این عالم دارند و این ظاهری که ما میبینیم یک باطنی هم دارند که اون باطن در واقع روز قیامت بر ما آشکار میشه. صدر المتعلهین رضوان الله علیه برای تقریب مسئله میگه ببینید وقتی شما عصبانی میشید، خب عصبانیت یک صفتی است برای روح ولی در این حال در جسم شما آثار ایجاد میکنه. شما خونتون سرعتش بالا میره، ضربان قلبتون زیاد میشه، رنگتون برافروخته میشه، این آثار در بدن پیدا میشه. بگه چه اشکالی داره که در عالم دیگری به موازات یک عملی که شما اینجا انجام میدید، مثل این که همینجا وقتی شما در عالم عصبانیت در عالم روحه که امر مجرده، آثارش در عالم ماده پیدا میشه که اون فشار بالا رفتن خون، فشار خون و ضربان قلب و قرمز شدن چهره و غیره، خب چه اشکالی داره که ما یک عملی که در عالم دنیا انجام میدیم در عالم دیگری در عالم بالاتری شکلی برای خودش، حالتی برای خودش داشته باشه و اونجا در واقع به یک شکلی، به یک حالتی تحقق پیدا کنه. و فرق اون عالم با این عالم همینه که این عالم، عالم تسرم، عالم، عالم حرکت، عالم دنیا، عالمی است که دائم همه چیز در حال شدن هستند، در حالی که در اون عالم هیچ حرکتی نیست، شدنی نیست، همه بودنه. اینطور نیست که چیزی از اونچه که هست تغییر کنه به چیز دیگری. بنابراین ولو این عمل در اینجا به خاطر نحوه وجود دنیا متصرمه و از بین میره، اما در اون عالم به دلیل نحوه وجود اون عالم باقی است و وقتی که روز قیامت میشه ما اون چرا که الان نمیبینیم خواهیم دید. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، آن چرا که از خوبی و بدی انجام دادیم میبینیمش، حالا در چه چهره‌ای میبینیم اون بحث دیگری است، یعنی اون رو خواهیم دید که حالا اون آیه مربوط به غیبت نشون میده که ضرورتاً اون چهره با این چهره ظاهری یکی نیست، غیبتی است در این دنیا، ولی اکل لحم اخیه میتن هست در اون عالم. اونجا که نگاه میکنی اون چه که میبینی اینه. به هر حال فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره فمن یعمل مثقال ذره شرن یره. بالاخره اونجا یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، این جاییست که بالاخره اعمالشون به اونها عرضه میشه و اونها میبینن. یا رب، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت ظهور گفتیم سه تفصیل وجود داره، تفصیل اول و دوم رو قبلا بحث کردیم. در بحث تفصیل سوم اشاره کردیم که یکی از تفاسیر این تفصیل این است که قرآن دارای ظهوره ولی این ظهورات حجت نیست. تفسیر دیگری که اگر فرصت شد امروز به اون رسیدیم این است که اصلا قرآن دارای ظهور نیست. برای این تفصیل اخباری ها تمسک کردن به آیات که آیه محکم و متشابه بود و گفتیم که این آیه دلالتی بر عدم حجیت ظواهر قرآن نداره، توضیحش رو قبلا دادیم. و البته گفتیم که عادتا هم اخباری ها به آیات تمسک نمی کنن، اگر تمسکی به این آیه شده بیشتر تبرکی است. دلیل اصلی اونها روایات بود که گفتیم این روایات رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم. دسته اول روایاتی است که میگوید اهل بیت مفسران قرآنند. گفتیم ما این روایات رو قبول داریم، هیچ مشکلی بر این روایات نیست. مفسر بودن اهل بیت منافاتی با حجیت ظواهر قرآن نداره. گروه دوم روایات نهی از تفسیر به رأی بود. گفتیم این روایات هم ما قبول داریم، مضمونش هیچ مشکلی نداره. مضمون این روایات این استش که نباید اندیشه و نظر خودمون رو به قرآن تحمیل کنیم. در موارد اخذ به ظاهر ما اصلا تفسیر نمی کنیم، چرا اصلا به تفسیر به رأی تا ارتباطی به این آیات داشته باشه، تا ارتباطی به این روایات داشته باشه. گروه سوم روایات انما یعرف القرآن من خطب به بود که اینها ازش اینطور استفاده میشه که قرآن فقط برای مخاطبانش که همون اهل بیت باشن نه دیگران حجته. مخاطب قرآن فقط اهل بیتن و اینها تنها کسانی هستن که میتوانن از ظواهر قرآن استفاده کنن. که عرض کردیم این روایات با این نگاه شبیه میشن به اون بیان مرحوم میرزای قمی که حجیت ظواهر رو مخصوص میداند به منخوت و به، البته با این تفاوت که بحث میرزای قمی مربوط به ظواهر قرآن نبود، میگفت هر ظاهری اختصاص داره حجیتش به منخوت و به، و از طرفی مرحوم میرزای قمی معتقد نبود که قرآن همش خطاب به اهل بیت فقط هست، همچین اعتقادی نداره میرزای. ولی اخباری ها این بحث رو فقط در مورد قرآن و با این ادعا که قرآن فقط مخاطبش اهل بیته مطرح میکنن که مستندشون این روایتی است که دیروز خوندیم. در انتهای این روایت بعد از اینکه حضرت قتاده رو مؤاخذه کردن بر اینکه چرا اینطوری تفسیر میکنی، فرمودن انما یعرف القرآن من خطب به. من عرض کردم دیروز قرار بود رفقا این رو ببینن که این روایت یه دونه بیشتر نیست، همین داستان قتاده هست و حضرت امام باقر علیه السلام که ظاهراً در مکه هم این داستان اتفاق افتاده با توجه به تعبیری که در خود روایت قتاده داره که حاضر بیت گویا در کنار بیت این اتفاق افتاده. این تنها روایتی است که در این زمینه وارد شده، ولی شهید صد میگه 4 روایت هست. من روایت دیگری پیدا نکردم، به دوستان گفتم اگر پیدا کردید به ما نشون بدید. حالا دوستان پیدا کردن یا نه، به هر حال مقصود از خطبه در اینجا به نظر اخباری ها اهل بیت، انما یعرف القرآن من خطبه به که حضرت فرمود، یعنی ما اهل بیت. بنابراین ولو خطاب قرآنی به ظاهر یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین کفرو، هر چی باشه این ظاهر خطاب، مخاطب اولی و اصلی اهل بیت علیهم السلام هست. خب ابن نداره از باب این که نور واحدن، بله مهم نیست. یعنی مثلا قرآن که میگه یا ایها الذین آمنو یعنی پیغمبر، یا ایها الذین کفرو هم باز یعنی پیغمبر، به این معنا که پیغمبر باید این مطالب رو گوش بده. این خدا به مستقیم به خود کفار یا به خود مثلا مؤمنین یا به خود مردم خطابی نداره، همه مخاطب تمام اینا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام هن که کلهم نور واحد و دیگران نمیتونن از قرآن استفاده کنن. خب در مقام جواب به این استدلال شهید صد یه جوابی دادن، با اون این است که فرمودن روایاتی که مستند این ادعا هستن به لحاظ سندی ضعیفن، سند نداره. یعنی به نظر میرسه مهمترین اشکالی که مثلا آقای صدر به نظرشون اومده در تمسک به این روایات، ضعف سندی این روایات. ما اینجا به این اشکال هم به این بیان ایشون هم یه اشکال بنایی کردیم هم اشکال مبنایی. اشکال بنایی ما، اشکال بنایی ما در بقاله اینجا اشتباه به نظرم ایشون عنوان گذاشته، آقای عابدی که خودش هم نیامده جواب گو باشه، اشکال بنایی ما اینه که حالا اگر ما بپذیریم که روایت ضعیف اینجا نمیتواند مستند واقع بشه و روایت حتما باید معتبر باشه، این روایت یه دونه روایت اولا بیشتر نیست، 4 نیست، حالا ایشون فهمیده 4 سر 4 هم ضعیفه، 4 نیست، یه دونه روایت، این یه دونه روایت هم سندن معتبره، ما این روایت رو قبول داریم، مشکل سندی نداره، چون در سند این روایت تنها کسی که محل بحثه جناب محمد ابن سنانه، که عبدالله ابن سنان ما داریم و محمد ابن سنان. عبدالله ابن سنان خب ثقه است، کسی در او بحثی نداره، ولی محمد ابن سنان کسی است که محل بحثه به خاطر بعضی تعبیرات که در کتب رجالی از این شون شده، ما در جای خودش توضیح دادیم، حالا دیگه نمیخوام واردش بشیم، که محمد ابن سنان به دلیل اینکه روایات معارفی نقل کرده که در این روایات منزلت اهل بیت علیهم السلام بیان شده و رباط زمان او به خصوص قمی ها خیلی نسبت به اینجور روایات حساسیت داشتن و کسانی که اینجور روایات رو نقل می کردن اینا ازشون ناراحت می شدن، اینا نسبت به محمد ابن سنان مطالبی گفتن. این مطالب هم اگر هست ناظر به نحوه عقیدشه، مثلا میخوان بگن عقیدش عقیده باطلیست، مثلا قالیه و ربطی به مسئله وساقتش نداره، البته قالی هم نیست. خب روایات کمالات و به اصطلاح فضائل اهل بیت رو نقل کرده، هر کسی که از اینجور روایات نقل کرده رمیه به اینجور چیزا شده که این حرفا رو میزنه و مثلا این چیزا چیه. بنابراین روایت محمد ابن سنان، مثلا بحث کلیه ها، کاری به این روایت نداریم. محمد ابن سنان رو ما روایت چون میپذیریم، میگه محمد ابن سنان ثقه است، تضعیفاتش اگرم تضعیفی باشه ناظر به عقیده است که تضعیف عقیدتی از نظر ما اهمیتی نداره. یه نفر یهودی هم باشه ثقه باشه برای ما نقل کنه ما خبرش میگیریم، بودایی هم باشه ثقه باشه برای ما نقل کنه ما خبرش میگیریم، ما کاری به دینش نداریم. چه رسه به این که حالا مثلا مسلمون باشه فرض کن عقیدش عقیده مثلا در قسمتی از عقیدش عقیده باطلی باشه. و عقیده محمد ابن سنان هم معلوم نیست اصلا محل اشکال باشه، چون عرض کردم مهمترین مشکل این بزرگوار این استش که روایت فضائل رو نقل کرده، هر کی هم روایت فضائل نقل کرده همین رمیه به این نوع حرفا شده. این تقریبا عمومیه، همه اونهایی که روایات فضائل رو نقل کردن به خصوص توسط قمی ها به شدت مورد حمله واقع شده. بنابراین روایت از نظر سندی مشکل نداره. این اشکال ما اشکال بناییه، این اشکال مبنایی حالا عنوان گذاشته آیه عابدی درست نیست. یعنی به فرض این که فرمایش آیه صدر رو ما بپذیریم که برای این که بتوان در اینجا به این روایات تمسک کرد این روایات باید از نظر سندی معتبر باشند، میگیم خب این هست. این اشکال شما که میگی سندن معتبر نیست غلطه، سندن معتبر. اما اشکال مبنایی ما که آیه عابدی باز اشتباه اینو گفته اشکال بنایی، اینه که اصلا کی گفته که برای تمسک به روایت در این نوع بحث ها ما نیاز به روایت معتبر داریم؟ کی گفته ما اینجا روایت معتبر میخوایم؟ دقت کنید توضیح مسئله اینه، ما در اینجا ادعامون اینه همچنان که از ابتدا گفتیم که ظواهر سیره و ارتکاز عقلا بر حجیتش. خب ما خودمون در بحث‌های گذشته مکرر توضیح دادیم که سیره و ارتکاز عقلا در صورتی حجته که امضا شده باشه، اگر امضایی نسبت به اون احراز نشه به درد نمیخوره سیره و ارتکاز عقلا باشه، مگر ما مقلد العقلاییم که هرچی عقلا گفتن ما انجام بدیم؟ ما که به سیره یا ارتکاز عقلا اعتنا میکنیم از این بابه که میگیم اینو شارع پذیرفته، بنابراین پذیرش شارع امضا شارع باید به ما برای ما احراز شده باشه. پس اگر چیزی پیدا بشه و ایجاد احتمال رد بکنه در این صورت ما دیگه نمیتونیم احراز کنیم اون سیره یا ارتکاز رو، و برای ایجاد احتمال رد وجود یک روایت ضعیف هم گاهی کافی است. ما که نمیخوایم رد رو ثابت کنیم، ما که نیاز نداریم به اثبات رد که بگیم آقا این روایت ضعیف سندن نمیشه باشه، رد رو ثابت کرد. ما رد رو که نمیخوایم ثابت کنیم. موضوع حجیت سیره یا ارتکاز عقلا عدم اثبات رد نیست، اثبات عدم رده. ما باید ثابت کنیم که رد نشده امضا شده. پس اگه احتمال بدیم رد شده همین کافیست که دیگه نتونیم به یک سیره یا ارتکاز تمسک کنیم. و یک روایت ضعیف میتواند چنین احتمالی رو، میتواند نه ضرورتا ایجاد میکنه، میتواند چنین احتمالی رو ایجاد کنه، چون که یه روایت ضعیف معنای ضعف سند بارها گفتیم این نیست که یعنی روایت جعلیست، یعنی روایت صادر نشده. برای ما حجت نیست، ولی ممکنه واقعا حضرت همین رو فرموده باشن، ما نمیتونیم بهش استناد کنیم. بله، ولی ممکنه حضرت فرمودن. خب وقتی امکان داره که امام باقر علیه السلام چنین چیزی رو فرموده باشن و اگر فرموده باشن بنابراین تفسیری که گفته شد، این ردع سیره یا ارتکاز عقلاست در خصوص ظواهر قرآنی، بنابراین ما نمیتوانیم به ظواهر قرآنی دیگه اخذ کنیم. پس اشکال دیگر ما بر آیه صدر اینه که شما اصلا چرا دنبال صحت و ضعف سند رفتی؟ اینجا بحث صحت و ضعف سند چندان نقشی نداره در داستان ما، چون ما که نمیخوایم احراز کنیم رد او که شما بگی با روایت ضعیف نمیشه احراز کرد. ما همین مقدار که نتوانیم احراز کنیم امضا رو کافیه، و این برای با یه روایت ضعیف هم احتمال رد میتواند پیدا بشه. بله اینجا ما معتقدیم که حتی اگر این روایت معتبر باشه که هست، رادع نیست. ما اینجا این اعتقاد رو داریم، اما نکتهش عرض کردم ربطی به ضعف و قوت سند نداره چندان. نکتهش اونیست که چندین بار تا حالا گفتیم وقتی شارع یک ارتکاز یا سیره عقلایی رو قبول نداره باید ردش بکنه، یعنی یک کاری بکنه که اون کار ظرفیت این رو داشته باشه، امکان این براش باشه با اون کار که بتواند اون روش و منش عقلایی رو تغییر بده. گفتیم بنابراین باید استحکام رادع به اندازه استحکام سیره و ارتکازی باشه که میخواد رد کنه. اگه یه چیزیست که در حاشیه است ولو ارتکاز عقلاست یا احیانا سیره ای دارند، اما ارتکازی است که کم مصداق پیدا میکنه یا اگر پیدا میکنه سیره ای هست، سیرش اونقدر سیره شایع و گسترده ای نیست، اونجا ممکنه شارع با یه دونه روایت ولو حالا اون روایت به سند ضعیف هم به ما برسه مثلا رد کرده باشه. وقتی یه چیزی است که خیلی قوی نیست، خیلی شیوع و گسترشی در واقع خارجی نداره، اما وقتی میرسه به حوزه هایی که بسیار گسترده هستند، رسوخ فراوانی در ارتکاز عقلا دارند، مصادیق بسیاری در ذهن عقلا دارند، اینجا شارع نمیتونه با یه چیزی در گوشه یه کسی سیره رد کنه که ولو واقعا امام باقر فرموده باشه به قتاده و واقعا معنای انما یعرف القرآن من خطبه به این باشه که شما حق ندارید به ظواهر قرآن اخذ کنید. اگر حضرت میخواد اخذ به ظواهر قرآن رو رد کنه، چون مسئله اخذ به ظاهر یه ظاهره یک پدیده فوق العاده گسترده است، ما دائم داریم در زندگی اخذ به ظواهر میکنیم، هر کلامی رو عقلا تو همین وادی تفسیر میکنن، از جمله کلام خدا رو. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی قرآن میخوند بر مردم، مردم همونی که خودشون میفهمیدن به عنوان معانی قرآن و اینکه مورد نظر قرآن استفاده میکردن. اینجوری نبود که هر جایی شاید برند پیغمبر بپرسن آقا این یعنی چی، مثلا الحمدلله رب العالمین یعنی چی، ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چی، اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی. اینجوری نبود که خب معلومه دیگه یا که نعبد و یا که نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اینا ما میفهمیم معناش چیه دیگه، ذالک الکتاب لا ریب فیه میفهمیم، این پرسیدن نداره، اینا میفهمیدن ظواهرشو میفهمیدن. حالا ممکنه یک جایی براشون یک جهتش مورد ابهام بود، میرفتن از پیغمبر میپرسیدن. فرض کن ما قرآن فرموده الحمدلله رب العالمین، یعنی ستایش اختصاصا اختصاص داره به خدا، می رفتن می پرسن خب ما بعض وقتا چیزای غیر خدا هم داریم ستایش می کنیم، خب اونجا حضرت مثلا براشون فرض کن توضیح می داد که این ستایش غیر خدا نیست، در واقع ستایش خداست. اما این به این معنی نبود که اونا الحمدلله رب العالمین ظاهرش رو نمی فهمن، اونو می فهمیدن. حالا مثلا فرض کنید یه مصداقی شبهی براشون، همون تشابه مصداقی که در آیه زیل آیه محکم متشابه اشاره کردیم، اون پیش می آمد براشون. ولی این به این معنا نبود که ظواهر رو نمیگرفت. خب وقتی یک پدیده‌ای به این گستردگی وجود داره، بعد ببینید این روایت در زمان امام باقره، یعنی سالها از زمان نزول قرآن گذشته، مردم دارن همه به ظواهر قرآن عکس میکنن در طول این سالهای طولانی. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن که خب انما یعرف القرآن من خطبه به، به فرض معنای روایت اینه که ظواهر قرآن حجت نیست. این با این کلام که یک به یک قتاده فرموده باشن، ولو واقعا فرموده باشن و واقعا مقصودشون این باشه، با این رد حاصل نمیشه. حضرت اگه میخواستن رد کنن، باید اینو به صورت گستردهی در جاهای مختلفی به اشکال مختلفی بیان میکردن تا اون بتوانن جلوی اون ارتکاز و سیرهی که عقلا دارن بگیرن، و الا با یه دونه روایت که حالا به قتاده فرموده باشن، اونم مثلا در کنار مسجد الحرام در کنار کعبه، اون با این یه دونه روایت ولو واقعا فرموده باشن و واقعا هم مقصودشون این باشه، با این رد حاصل نمیشه. رد یعنی مقابله با یک روش عملی یا یک ارتکاز ذهنی. این با یه اظهار مخالفت در گوشه یه نفر تو یک گوشه ای تحقق پیدا نمیکنه، که یه وقتی یه امر گسترده ای هست، این باید به صورت مختلف در بیانات مختلف بیاد. بله، بنابراین ما اشکالمون با آیه صدر یک جهتش این بود که اولا روایت سندن ضعیف نیست، اگر بحث سندی اهمیتی می داشت، یعنی به فرض بنای شما رو می پذیرفتیم، با اون بنا این اشکال رو می کنیم. ثانیا مبنا، اصلا خود شما اینو قبول داری، آیه صدر جای دیگه هم گفته خودش اینو که برای رد ضعف سند هم ممکنه اثری نداشته باشه. وقتی یه چیزیست که خیلی استحکام نداره، یه روایت ضعیف هم میاد برای ما احتمال ردش رو ایجاد میکنه. بله، وقتی یه وقت مستحکمه میگیم نه، با یه دونه روایت اصلا نمیشده، ولو معتبرم باشه نمیشده، ده ها روایت باید میامده تا تبدیل بشه به یه جریانی در مقابل اون جریان عقلایی. بعد اینجا آیه صدر یک بیانی دارن که این بیان ظاهرا مثلا نوعی تنزل هست از اون اشکال سندیشون، و با فرض تنزل اشکال سندی مثلا این بیان رو فرمودن، که حالا من در ادامه این بیان رو بیشتر توضیح میدم. و اون اینه، ایشون اینجا میفرمان که خب به فرض مثلا، حالا به تعبیر من، به فرض این روایت صادر شده باشه و معنای روایت این باشه که ظواهر قرآن حجت نیست، در مقابل این روایت روایاتی وجود داره که ظواهر قرآن حجت. خب این دو دسته روایت با هم تعارض میکنه ظاهر عبارت آیه صدر. حالا اگر غیر از این مقصود ایشون بوده، لابد مقرر درست ننوشته. این دو دسته با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی تعارض کردن روایات با هم تساقط کردن، آیه صدر میفرمان ما استصحاب میکنیم حجیت ظواهر قرآنی رو، میگیم قبل از اینکه این روایت از امام باقر صادر بشود ظواهر قرآن حجت بود، ما شک داریم بعد از صدور این روایت مثلا از امام باقر علیه السلام آیا حجیت ظواهر قرآن از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم میگونه. اشکالی که ما به این استصحاب کردیم اینه که ادعای اخباری ها اینه که آقا اصلا حالت سابقه ای ما نداریم، از اول ظواهر قرآن بر غیر اهل بیت حجت نبوده، نه اینکه اول بوده بعد با جیاتش می‌خواست از بین بره، که حالا شما بگید معلوم نیست بعداً از بین رفته یا نه، استصحاب می‌کنیم. مثلا حالت سابقه ما نداریم، کی میگه که قبلا حجت بوده؟ از اول حجت نبوده. ادعای اخباری ها اینه. بنابراین به نظر میرسه این استصحابی که آیه صد گفته اینم قابل قبول نیست، قابل دفاع نیست توی این بحث. نه، سیره اقلا که بر حجیت ظواهر از جمله ظواهر قرآنیه، اونش که ما شکی نداریم. بله، یعنی این یه بحث دیگه است. بحث شما استصحاب نیست، بحث شما اینه که وقتی که این روایت با روایات دیگه تعارض کرد، تساقط شد، در اون صورت مثلا دیگه احتمال رد از بین میره، پس دوباره سیره عقلا رو احراز میکنیم که امضا شده. این تمسک به سیره عقلا و امضای سیره عقلا است، این اصل عملی نیست دیگه، این دیگه اماره است. آیه صد میگه استصحاب، استصحاب اصل عملیه، مقصودش ابقاء ماکانه، نه اینکه این بیان بیان دیگه است. بله، این یه حرف دیگه است. بله، مثلا روی مبنایی که آیه صد تو ذهنشه، که ایشون تو ذهنشه که اگر این روایت سندن معتبر بود و معارض نداشت، رادع بود، احتمال رد حتی با تعارض و تساقط هم از بین نمیره. بله، اگر این نکته ای که گفتم رو نادیده بگیریم. جواب دومی که ما میدیم همونی است که الان در نقد فرمایش های صد گفتیم. ما میگیم آقا اصلا تمسک به ظواهر قرآن که در واقع در مجموعه تمسک به ظواهر از نظر عقلا قرار میگیره، به قدری استحکام داشته در ارتکاز به سیره عقلا و به تبع در سیره و ارتکاز متشرعه، البته نه متشرعه به ما هم متشرعه، بلکه متشرعه به ما هم عقلا، چه با یه دونه روایت ولو سندن معتبر می بود، ولو معارض هم نداشت، این رد نمی شد. برابر این راده اینجا نیست اصلا و اون سیره و ارتکاز همچنان قابل تمسکه. جواب سومی هم که اینجا مطرح میشه این است که ما در قبال این یک روایت که باز تأکید میکنم یک دونه روایت بیشتر من پیدا نکردم، دیروزم عرض کردم آیون یه جستجو کنن ببینن دومیشو پیدا میکنن که آیه صد بگه چهارتاست، حالا بیده چهارتان باشه مثل یکی میمونه فرق نمیکنه، ولی اصلا نیست، این چهارتا در کار نیست، ما در حدی که ما جستجو کردیم. حالا با یک دونه روایت در مقابلش ما انبوهی از روایات داریم که داره ظواهر قرآن رو به عنوان حجت برای ما معرفی میکنه و نمیشه گفت که این یک روایت با انبوه اون روایات تعارض میکنه و تساقط میکنه که بعد بیایم بگیم مثلا مراجعه میکنیم به استصحاب. خب ما اینجا یک بحثی کردیم راجع به روایات دال بر حجیت ظواهر قرآن. خوب دقت کنید، این بحث قبلا به مناسبتی دیگر باز مطرح شده بود که روایاتی ما داریم که ظواهر قرآنی رو برای ما داره به عنوان یک حجتی معرفی میکنه. خود این روایات اگر خاطرتون باشه قبلا هم باز ما چند گروه طبقه بندی کردیم. گروه اول اوناییست که مستقیم ما رو به قرآن ارجاع میده، مثل حدیث ثقلی که به عنوان یکی از ودایع پیغمبر تارکن فیکم الثقلین کتاب الله معرفی میشه. معناش اینه که ما میتونیم به قرآن مراجعه کنیم. حالا این میتونیم به قرآن مراجعه کنیم یعنی به الفاظ قرآن مراجعه کنیم، خب این معناش حجیت ظواهر قرآنه، یا معناش اینه که به معانی قرآن مراجعه کنیم، که اگر این هم باشه یعنی بگی شما به معانی قرآن مراجعه کنید، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که ظواهر حجته، چون ما از طریق هر طریقی تونستیم معنا رو به دست بیاریم داره به معنا میگه مراجعه کن، ولو اون طریق طریق عکس به ظاهر باشه.
بله، این دو از هم جدا نمیشن، با حوض کوثر و قرآن رو
خب این یه بحث دیگره که به معنای مفسریت اهل بیت، ما مفسریت رو که قبول داریم و مفسریت اهل بیت غیر از این است که ظواهر قرآن حجت نیست، این گفتیم. ما مفسر بودن اهل بیت رو قبول داریم، گفتیم که در کنار قرآن که یک منبع مسون از تحریفه، ما نیاز به یک روش استاندارد، یک روش مسون از تحریف و خطا داریم که اون روش اهل بیت، ما اینا رو قبول داریم، ولی این به معنای انکار حجیت ظواهر نیست، اون که محل بحث ماست. ولی ما که قبول داریم، بله ما که مرجعیت اهل بیت رو قبول داریم، ما انکار نمی کنیم. ما مفسر بودن اونها نسبت به قرآن قبلا هم توضیح دادیم همین روزهای گذشته که اونها علمشون به قرآن قبل از لفظه، بنابراین اونها حقیقت قرآن یا به تعبیر علامه تأویل قرآن رو که در اصطلاح قرآنی هست میدانن، اینا رو ما قبول داریم همه اینا رو، ولی این به معنای انکار ظواهر قرآن نیست، حجیت ظواهر. گروه دوم روایاتی است که در اون روایات یه جوری مطلبی بیان شده که اون مطلب نشون میده ظواهر قرآن بر ما حجته. مثلا روایتی داریم تو که بحثای فقهی گفته شده که هر شرطی المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین باید به شرایطشون ملزم باشن، هر شرطی بکنن باید بهش عمل کنن، الا شرطی که خالفه کتاب الله. خب شرط مخالف کتاب یعنی چی؟ یعنی شرطی که با ظاهر قرآن منافات داره. ظاهرش اینه دیگه، که با ظاهر قرآن منافات داره. بنابراین ظواهر بر ما حجته. ما قرآن اگر میبینیم یه چیزی ظاهران داره بیان میکنه، مثلا حلاله، من با یه شرطی میخوام حرامش کنم، یا یه چیزی رو داره بیان میکنه حرامه که من با یه شرطی میخوام حلالش کنم، یه چیزی خلافه اون چیزیست که قرآن داره میگه، اینجا قرآن داره میگه که این، ببخشید، روایت داره میگه که این شرط معتبری نیست، من نمیتونم به این شرط ملتزم بشم، نباید به این شرط ملتزم بشم. خیلی خوبه، بسیار عالیه. معنیش اینه که میتوانید به شرایط مخالف قرآن عمل کنید، واجبه. بر معنی چی نیست؟ وا اون خیلی خوبه، اینجوری که خیلی خوبه دیگه. ما از قبل تصمیم گرفتیم که تمام روایات و آیات و معناشو بلدیم، فقط میریم برای اینکه توضیح بدیم که این مقصود این بوده به روایات. با اینجوری که شما میفرمایید اجتهاد دیگه نیاز نیست، از قبلش من میدونم که الا ما خالف کتاب الله، یعنی الا ما خالف کتاب الله به تفسیر اهل بیت. خیلی خوبه، آره دیگه، خیلی خوبه، این که خوبه دیگه، باب و اجتهاد بسته میشه. جمعه از فردا دیگه درس همینجوری که حالا یه روز درمیون میای، اون یه روز درمیونی هم که میای نیا دیگه، دیگه خیالت راحته دیگه، چون دیگه نیاز نداریم به حرفا که اینطوری شد دیگه. اون وقت اخباری ها میدونید دیگه، اخباری ها میگن اجتهاد و تقلید هم نیست دیگه، میگن همه مستقیم میتونن مراجعه کنن به روایات و از روایات استفاده کنن. اصلا ما اجتهاد و تقلید یعنی چی؟ یه عده مجتهد باشن، یه عده مقلد باشن، به من به مجتهد مراجعه کنن؟ نه، اصلا اخباری ها اینطوری هم دیگه، میگن اینا روایات هست، هر رو کسی به روایت مراجعه کنه، حکم خدا تو روایت بیان شده دیگه، دیگه نیاز نداره به این حرف. نه اینجوری نیست. ببینید ظاهر روایت رو ما داریم میگیم، اگه قرار بود از قبل ما معنا رو براش، اگه اینجوری که شما میگی ظواهر روایت هم حجت نیست، خب اون یه بحث دیگه است. نه ظاهر قرآن حجت، نه ظاهر روایت، یک انصداد کامل پیدا میشه، با شیریاخت به قول میرزای قومی دیگه احکام به دست میاریم. چون اگر اینطوری بشه، نه آیه نه روایت برای ما حجت نباشه، دیگه هیچ راهی نداریم برای علم به احکام، که دیگه کلن بسته میشه. بعد دیگه مطلق و زن حجت میشه، خواب میبینیم، شیریاخت میندازیم، ننه کلثوم یه چیزی گفته، همینا میشه، همینی که الان عملا عوام عمل میکنن، همینا میشه دینمون، دین عوام هم ایناست دیگه. من همیشه گفتم که بیشترین مقلد ننه کلثوم داره، هیچ مرجعی به اندازه ننه کلثوم در طول تاریخ مقلد نداشته، هنوز هم همینطوره. اکثر مردم یک چیزایی میگن، آدم بعضی وقتا اصلا تعجب میکنه از کجا به ذهنشون خطور کرده. بعضی وقتا میگم یعنی به ذهن جنم همچین چیزی خطور نمیکرد که به ذهن اینا یک چیزایی میبافن به اسم دین، که بله بعد میگن دیگه، میگن گفتنش که گفت که این کارو نمیشه کرد، گفت ما کردیم شد، حالا اینا میکنن میشه دیگه، ما که میگن دیگه چیکارش نمیشه. ما هم اینجا یه 4-5 نفر میشینیم یه گوشه هولده یه چیزایی برای خودمون دیگه. بله بگذاریم. به هر حال روایاتی که میفرماید هرش المؤمنون عند شروطهم، شرط الزام آور الا ما خالف کتاب الله، یا مقصود ظواهر قرآنه که در این صورت دلالت مستقیم داره به اصطلاح به اطلاق لفظیش بر حجیت ظواهر، یا مقصود معانی قرآنه، همون بحثی که در مورد عترت گفتیم که به اطلاق مقامیش دلالت میکنه بر حجیت ظواهر قرآنی. گروه سوم روایاتی است که میگوید اگر روایت از ما به شما رسید اینا را عرضه کنید بر قرآن، اگر خلاف قرآن بود روایت بذارید کنار. خب عرضه کنید بر قرآن، عرضه کنید بر چیه قرآن؟ بر ظاهر قرآن، بر همون معنایی که ظاهر قرآن ما میفهمیم دیگه. و الا اگه مقصود این باشه که یعنی روایت ما رو عرضه کنید به قرآن به تفسیری که ما میگیم، خب همه روایات موافق میشه با قرآن دیگه، چون اون که روایت خود روایت دیگه، خود روایتو که از اهل بیت رسیده ما داریم عرضه میکنیم به قرآن. فرض اینم هست که این روایت به طریق معتبری به ما رسیده، و الا اگر طریق غیر معتبر رسیده بود که اصلا برای ما حجت نبود. یک روایتی به طریق معتبری به ما رسیده، باز میفرمان اگر از ما به شما روایتی رسید، یعنی ولو به طریق معتبر، اینا عرضه کنید بر قرآن، اگر دیدید مخالف قرآنه بذارید کنار. که حالا اینجا یک توضیح نیاز داره، چون یک گروه چهارمی هست که در بحث تعارض میگه روایات موافق قرآن رو بگیرید و مخالف قرآن رو کنار بگذارید. اونجا توضیح میدیم حالا فردا انشالله که معنای مخالف در این دو گروه روایت با هم متفاوته. اون مخالفی که در گروه سوم گفته میشود که روایت رو کنار بگذارید با اون مخالفی که در گروه چهارم در فرض تعارض گفته میشه فرق داره. مخالف گروه سوم مخالف تباینی یا عام خاص من وجهی است، ولی مخالف گروه چهارم میتونه در صورتی که تعارض نباشه قابل جمع دلالی با قرآن باشه، اصلا مخالفتی نداشته باشه. حالا توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.